اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند فتحصل الاستطاعه به بذل نفقه کما تحصل به ملکها من غیر فرق بین ان یبیحها له او یملکها ایاه. اینو عنایت بفرمایید که عبارت رو که حالا ولو توجه کافی به این جد نشده، تعبیر صاحب کفایه اینه: تحصل الاستطاعه به بذل نفقه کما تحصل به ملکها. اینو دقت بفرمایید، یعنی چی؟ بین غیر فرق بین ان یبیح حاله اون نفقه را او یملکها ایاه، که به نظر میاد بعض رو فقط در اباحه گرفتن، قرینش رو تملیک گرفتن، منتها اینها رو مشترک در حکم گرفتن با هم دیگه. خب ولا بین ان یبذل عینها او ثمنها، باز فرقی نمیکنه که در بذل عین رو بذل کنه یا ثمن رو بذل بکنه، عین نفقه رو بده، عین زاد و راهله یا ثمن. ولا بین کون البذل واجبا علیه به نظر او یمین، نظر کرده این آقا رو بفرسته مکه یا قسم خورده یا نه، او نحوه هما او لا. ولا بین کون البازل موثوقا به اولا علل اقوا، باز کسی که بذل میکنه وثوق بهش داریم تا آخر بیاد میدون یا وسط را ولمون میکنه، وثوق میخواد یا نمیخواد؟ ایشون میفرماید نه، وثوق داشته باشه یا نداشته باشه علل اقوا حج واجب میشه. خب این شقوقی است که ایشون مطرح میکنن. اولین قول که مطرح میکنن میفرماین والقول بخبل اختصاص به صورت الملک ضعیفون. اونایی که آمدن و قائل شدن که بذل یختصو به صورتی که این نفقه حج رو تملیک کنه به مبذول له، تملیکش کنه، این ضعیفه، اختصاص و حج نداره. این که قول به اختصاص ضعیفون معناش این است که ایشان نظر مبارکشون اینه، مرحوم صاحب عروه، که تعمیم رو تبیین بفرمایند. اینجا چه تملیک باشه و چه اباحه باشه، هر دو حکم بذل رو داره، حتی اگر شبهه کنیم که موضوع در موضوعیت بذل مشترک نباشد، اما حکم بذل رو داره طبق چیزی که ما از عبارت ایشون فهمیدیم، همون معنایی که عرض کردم. ایشون اول میفرمایند تحصل الاستطاعه به بذل نفقه کما تحصل به ملکها. حالا مگر اینکه شما در اینجا بفرمایید این به ملکها یعنی اون ملکی که خودش به دست بیاره و کسب بکنه مراد ایشونه، که نوعرم این رو فهمیدن. حالا والقول بالاختصاص به صورت الملک ضعیفون، این که ایشون مطرح کردن که قول به اختصاص به صورت ملک، این قول یه قولی است که به جناب ابن ادریس حلی نسبتش میدن، یعنی ایشون بر پایه این نسبت این مطلب رو ذکر کردن که قول به صورت اختصاص بذل به صورت ملک این ضعیفون. مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه این کلامشه، ایشون میفرماید والذی اندی فی ذلک انه من یعرض علیه یعرض علیه بعض اخوانه ما یحتاج علیه من معونت تاریخ و حسبو. اون کسی که یعرض علیه بعض اخوانه عرضه کنه زاد و راحل را، لا یجب علیه الحج اذا کان له عائلتون تجب علیه نفقتهم ولم یکن له ما یخلفه نفقتن لهم براشون بگذاره، بل هازهی یسه فی من لا تجب علیه نفقت و غیره، گیر دیگه نداشته باشه، نفقه غیری به عهدش نباشه، به شرط ان یملکه ما یبذله. این یا نفقه عیالشو بده یا عیال نداشته باشه، منتها این شرط رو میکنه جناب ابن ادریس به شرط ان یملکه ما یبذله، اونی که بذل میکنه تملیکش کنه. و ما یعرض علی لا وعد بالقول دون الفعال، فقط وعده نباشه، حرفی بزنه. عرضم بزرگتون که گفتن اون آقا نشست از این آقا تعریف کرد که آدم خوبی، خیلی باسواد، ملا. عرضم بزرگتون که خوشش آمد، گفت خب شنیدم تو قرضم داری، گفت بله، گفت قرضاتو من میدم. خب مدتی گذشتید خبری نشد، رفت گفت شما یه وعده ای خلاصه صحبتی فرق، گفت کی؟ گفت اون روز خاطرتون هست من تعریف از شما کردم؟ گفت بله. گفت ببین اون روز یه چیزی تو گفتی من خوشم اومد، منم یه چیزی گفتم تو خوشت بیاد، چرا باور کردی؟ حالا اینجوری اگر میخواد باشه نه فعال، فعل باشه، عمل، اقدام خارجی باشه، حرف نباشه. این فرمایش جناب ابن ادریس رو ازش برداشت کردن و فهمیدن که ایشون قائل هست به اختصاص بذل در ملک. اگر بذل در ملک نباشه ایشون اصلا در بذل قائل نیست، ولو ظاهر فرمایش ابن ادریسی نیست. حالا عرض میکنم اینجا عرضم به حضورتون که جناب صاحب جواهر وارد شدن، بحث مفصلی دارن به مناسبت وجوب قبولی که ما قبلا ترک کردیم اینجا میاد. ایشون میفرمایند که و کیف کان، حالا فظاهرهای مرادشون اخباره، کم معاقد اکثر الاجماعات تحقق الوجوب به مجرد البذل، به مجرد اینکه بذل صورت گرفت وجوب حج هم میاد. وجوب حج میاد، توجه داشته باشید، یعنی حج وجوبش میاد بر عهده، یعنی استقرار پیدا میکنه. ایشون میفرماین من غیر فرق بین کونهی علا وچه تملیک املا اباحه باشه، ولا بین کونهی واجبن به نظر و شبهی اولا، ولا بین کون البازل موسوقن به املا، ولا بین بزل عین زاد و راهله و بین اسمانه ها. این حرف صاحب جواهره. خب صاحب عروه عیناً همین مطلب رو فرموده، یعنی جناب صاحب جواهر و صاحب عروه نظر مبارکشون این است که به مجرد البذل، بذلی که اعم میدونن از ملک و اباحه، به مجرد البذل وجوب حج خواهد آمد، وجوب حج میاد. این اطلاق کلام ایشونه. صاحب جواهر تا آخرم همین رو میفرماید، میفرماید معاقد اجماعات همینه، اطلاق اخبار همینه و اطلاق کلمات، این چیزی که ایشون استدلال میکنن اینه. حالا این اطلاق رو ما چقدر میتونیم بفهمیم و اثبات بکنیم داستان دیگه است. این مدعای صاحب جواهره. بعد جناب صاحب جواهر میفرماید لکن ان ابن ادریس، این قولی است که صاحب عروه مطرح میکنه، چون عرض کردم روال بحث مرحوم صاحب عروه کسی که میخواد دنبال بکنه حتما جواهر رو کنارش باید ببینه، همه ی نکات برمیگرده اونجا، مأخذ، منشأ اونجا پیدا میشه چیه. لکن ان ابن ادریس اعتبار و تملیک فی الوجوب، نقل نمیکنه این عبارت ابن ادریس رو، میفرماید و مرجعه، مرجع کلام ابن ادریس الا عدم الوجوب بالبذل بناءً على عدم وجوب القبول المقتضی للتملیک. اینو بده فرمایید، استظهار صاحب جواهر از کلام ابن ادریس را. ایشون میفرماید مرجعش، مرجع کلام جناب ابن ادریس این است که عدم وجوب حج، حج نمیاد بر عهده‌اش. چرا؟ بناءً على عدم وجوب القبول، چون قبول واجب نیست براش، قبول هم که واجب نیست مقتضی تملیکه. یعنی بنابر تملیکه که ما قبول نیاز داریم، و الا اگر اباحه باشه که قبول نمیخواد. اباحه در واقع همین در اختیار گذاشته، قبول نمیخواد. تملیکه که قبول میخواد، ولذا تملیک قبول میخواد. جناب ابن ادریس چون میفرماید وجوب قبول ثابت نیست و در اثر عدم وجوب قبول هست که حج واجب نمیشه، بنابراین این عرضم به حضورتون که فرمایششونه. بعد جناب صاحب جواهر میفرماید که علت این که صاحب مرحوم ابن ادریس صاحب به اصطلاح سرائر ایشون در اینجا میفرماید قبول واجب نیست در ملکیت، در تملیک میفرماید لانه اکتسابون، قبول اکتسابه. اکتسابون همون حرفی است که بعضی دیگه از فقها هم که حالا که نقل میکنیم در مورد ملکیت و قبول دارن، که حالا هبه بعض رو بگذاریم کنار، کسی هبه به من میخواد بکنه، این هبه من باید قبولش بکنم، این تملیکه. بدون قبول که ملکیت انتقال پیدا نمیکنه. من که باید قبول بکنم، حالا برای حج بود یا الان، من با مبلغ این هبه میتوانم به مکه برم. خب قبول کردن میگن تحصیل استطاعته. الان که من استطاعت ندارم، الان که هیچی، این به من هبه کرده. اگر من قبول بکنم داخل میشه در ملکم، قبول نکنم داخل میشه در ملکم. پس من با این لفظ که قبل تو میخوام بگم دارم تحصیل استطاعت میکنم، و تحصیل الاستطاعت لیس به واجب. وقتی تحصیل استطاعت واجب نبود، پس قبول واجب نیست. صاحب جواهر اینجا این مطلب رو مطرح میکنه که این اهمیت کلام صاحب جواهر اینجا از خود کلام ابن ادریس بیشتره، چون اصلا کلام ابن ادریس ظهور در این معنا نداره. اینجا چون اکتساب هست قبول، پس واجب نیست. وقتی واجب نشد به چه مناسبت حج بیاد گردنش و واجب بشه؟ این نکته ایست که در اینجا مرحوم صاحب جواهر مطرحش میکنه. لأنه اکتسابان فلا تجب و من هنا فل مختلف. حالا این کلمات از اینجا شروع میشه. جناب ابن ادریس این رو فرموده در مختلف. جناب علامه میفرماید بعد از حکایت کلام ابن ادریس فرموده ان فتاوى الاصحاب خالیتون ان و کذا الروایات. این مطلب ایشون نیست. بل لو وهب المال لم یجب القبول. اگر مال هبه شد، هبه تملیک دیگه، لم یجب القبول. ایشون میفرماید که جناب صاحب جواهر میفرماید قلت اللهم الا ان یلتزم وجوب القبول فی خصوص المقام. ما قبول داریم در هبه قبول واجب نیست. یا کسی بخواد به من ببخشه مالی رو، میتوانم قبول بکنم، میتوانم قبول نکنم، اختیار با منه. ایشون میفرماید الا این که در خصوص مقام، یعنی الهبت للحج، الهبت للحج، وقت داخل در حکم بذل میشه. مگر این که ما بیایم در خصوص مقام در باب حج بگیم قبول واجبه، حالا میتونیم اثبات بکنیم بگیم. ایشون هم با اللهم الا ان یلتزم میگه، ان یلتزم وجوب القبول فی خصوص المقام. بعد ایشون میفرماید و کذا الکلام فی ما ذکره فی التذکره. علامه اینجا در مختلف اینجور فرمود، بعد در تذکره مطلبی داره، میفرماید التحقیق هنا ان البحث فی امرین، الاول هل یجب علی البازل بالبازل، هل یجب الشیء المبذول ام لا، فان قلنا بالوجوب امکن وجوب الحج علی المبذول له، لکن فی ایجاب المبذول بالبازل اشکال اقربه عدم الوجوب، و این قلنا به عدم وجوبه ففی ایجاب الحج اشکالون اقربه العدم لما فیه من تعلیق الواجب به غیر الواجب. این کلام علامه در تذکر است. ایشون مرحوم صاحب جواهر بلا فاصله می فرماین بل هو اوضح فی رجوعه الى عدم الوجوب بالبعض. این دیگه بیشتر از این نیست که با بذل حج واجب نمیشه. و هو غیر قابل لما ذکرناه من الاحتمال و حین اذن یکون مخالفا للنص والفتوا و معاقد الاجماعات بل کذا ما فی الدروس. خب حرف دروس رو شهید اول رو نقل میکنیم. اینجا چند تا نکته هست که دقت کنیم. حالا این مقدار مطلب رو از صاحب جواهر نقل کردیم بعد ادامه میدیم چون با کلمات کار داریم. اینجا در واقع تفصیل بین ملک و اباحه است. آیا قائل به اعم بشیم مثل صاحب عروه یا قائل به اباحه که ما تا حالا اختیار کردیم؟ تا حالا ما گفتیم بعض فقط منحصر در اباحه است. چی میخوایم بگیم اینجا بخوایم وارد بشیم؟ یک قدری در استظهارهایی که مرحوم صاحب جواهر اینجا از کلمات میکنه مشکل داریم. ما مشکل داریم. ذهنیت صاحب جواهر رضوان الله علیه یک مطلبه، اونی که در کلمات اصحاب هست مطلب دیگره. ولذا ما نمیتونیم فقط به استثار صاحب جواهر اعتماد کنیم، خود کلمات رو ببینیم. جناب ابن ادریس به نظر ما اصلا مطلبش ربطی به این تفسیری که صاحب عروه میخواد بفرماید نداره، کما اینکه ربطی هم به مطلبی که صاحب جواهر میخواد استظهار بکنه نداره. جناب ابن ادریس این کلام شما خوندیم آوردیم، ایشون فرموده بوده ان من یعرض علیه بعض اخوانه ما یحتاج الیه من معونت طریق فحسب لا یجب علیه الحج اذا کان له عائله تجب علیه نفقتهم. خب اینجوری نداره. یه نفر از اخوانش میاد نفقه حج رو در اختیارش میگذاره، اما این زن و بچه‌ای داره که گرسنه‌ن، بعد وایس کار کنه به اصطلاح نفقه‌شون رو بده، این نفقه اونا رو نمیده. ابن ادریس میگه لا تجب علیه الحج، لا یجب علیه الحج، این که غیر عادی نیست، این طبق قاعده است. بعد تا اینجا حرف نیست. بل هاذهی یسه، هاذهی یسه، هاذهی یسه یعنی انما یجب الحج، درسته؟ انما یجب الحج در کجا؟ فی من لا تجب علیه نفقت و غیره، اونی که نفقه غیر گردنش نباشه. حالا ایشون این مستاق رو ذکر کرده، خلاص باشه به قول معروف، زن و بچه نداره اصلا، خودشه، به شرط ان یملکه ما یبذله و یعرض علی لا وعد بالقول دون الفعال. اینجا مراد جناب ابن ادریس این است که وقتی عرضه کرد که هزینت رو میدم حج بری، زمانی انما یصح، انما یصح یعنی انما یجب الحج، زمانی وجوب حج میاد که این حرفی که میزنه صرف وعده نباشه، فعل باشه. یملکهو که اینجا میگه به قرینه این کلام، لا وعدن بالقول دون الفعال، به این قرینه یملکهو در این مقامه. وقتی یملکهو تملیک میکنه اینجا دیگه قابل برگشت نیست، اینجا داد به من تموم شد، دیگه مالک نیست، فرضی رو من قبول کردم. حالا فرض قبول، وقتی به ملکیت من در آورد این پول رو، بعدن دیگه قابل برگشت نیست، بگه نه بیا پسش بده، من که نمیخوای بری، دیگه تموم شد، دادی به من و تموم شد. در ملکیت این وثوق هست، یا شبیه این وثوقی که در ملکیت هست حاصل بشه. یعنی چی؟ یعنی فعل باشه نه وعد باشه. ابن ادریس در واقع اساس کلامش بر چیه؟ اینه که زمانی بذل و عرضه نفقه حج ملازم میشه با آمدن وجوب برای حج که جدی باشه، جدی باشه. حالا کلمات بعدن، کلمات اصحاب که آمده، آمدن وثوق رو اضافه کردن، وثوق طریق عقلایی است، وثوق داشته باشه که این آقا پای حرفش هست. ابن ادریس به این عبارت نگفته، گفته تملیک بکنه، نه اینکه فقط وعد باشه، قول به اصطلاح عمل نباشه. خب این ایشون نمیخواد بگه ملکیت لیس الا، واضحه اینجا قرینه هست در کلامش، نمیگه ملکیت لیس الا، میگه یا ملکیت باشه یا یک شرط و قرار خیلی محکمی باشه که وعده عملی بشه، به فعلیت برسه. مرحوم صاحب جواهر این استثار، حالا مرحوم صاحب عروه آمدن استثار کردن از این کلام جناب ابن ادریس، که ابن ادریس قائل شده در اینجا که ان البذل انما یتحقق بالملک فقط، بالاباحه لا یتحقق. این نیست اینجوری. حالا این ظاهر رو شما بذارید کنار، ظاهر رو خود صاحب عروه گفته دیگه، میتونید مراجعه کنید، حرف عرض ما رو گوش کنید اینجا، الان ببینید من چی میگم. کسی که میاد و میگه تملیک، کسی که ظاهر حرفش میخواد ملکیت باشه، این جمله که لا وعدن بالقول دون الفعال، این یعنی چی؟ چی میفهمید؟ احسنتم، تمام دیگه. حالا اینجوری وارد نشید در فقه، یه قدید اینات فرمایید، اگر روایت بود اینجور این قرینه میزه شما اون ظاهر قبل رو توسک بکنی؟ اینات فرمایید. ابن ادریس این رو نمیخواد بگه، کما این که بعدن هم مرحوم شهید در دروس بیاد همین استفاده رو میکنه، میفرماید بذل زمانی موجب وجوب حج میشه که یا تملیک کنه نفقه رو یا وسوق باشد به ادایش، بعد از نقل کلام ابن ادریس اینو میگه. پس این استنباط اولیه تمام نیست. از اون طرف جناب صاحب جواهر اون مطلبی رو که میفرمایند در اینجا از فرمایش ایشون استفاده کردن، ان ابن ادریس اعتبار و تملیک فل وجوب مرجعه، مرجع کلام ابن ادریس، حالا این کلامش رو گفتیم، ایشون مرجع برای کلامش تعیین میکنه چیه؟ عدم الوجوب بالبذل، یعنی عدم و وجوب الحج بالبذل بناءً علی عدم وجوب القبول. صاحب جواهر یه مطلب دیگه میخواد بگه، حالا استثار تمام باشه یا تمام او داستان دیگه، اینو بگذاریم. صاحب جواهر میگه خیلی خوب، ایشون آمده منحصر کرده وجوب حج را به بذل به صورت ملکیت، درسته؟ به صورت ملکیت، همون جوری که صاحب عروه هم فهمیده دیگه از کلام ابن ادریس، البته نقل میکنه کلام ابن ادریس رو ظاهرا. بعد ایشون میفرماید، صاحب جواهر استثارش ببینید اینه، ایشون میفرماید خب کسی که ملکیت میگه توجه داره که ملکیت قبول میخواد، درست؟ قبولم که واجب نیست. چرا؟ برای اینکه تحصیل استطاعت، لانه اکتسابون، فلا یجب، نتیجتاً حج واجب نیست. یعنی جناب ابن ادریس از کسانی است که میفرماید لا یجب الحج بالبذل، درست شد؟ این استثار مرحوم صاحب جواهره، که ابن ادریس از کسانی است که میفرماید لا یجب الحج بالبذل، لا یجب الحج بالبذل. چرا؟ منتها مرجع میفرماید اینه، نه ظاهر کلام ابن ادریس، مرجعش اینه. چرا؟ چون ابن ادریس قائل شده که بذل زمانی وجوب برای حج میاره، حج رو میاره گردن من که تملیک بشه. تملیک هم که همینجوری نمیشه، قبول میخواد. قبولم که واجب نیست، دلیل بر وجوبش نداریم، چون تحصیل استطاعته. بنابراین خب اگر کسی حج بهش تملیک کردن اونم قبول نکرد، پس لا یجب الحج. وقتی اینجور شد پس لا یجب الحج بالبذل، چون در اباحه که بذل نداریم طبق نظر ابن ادریس، بذل نداریم، فقط ما در کجا بذل داریم؟ در ملکیت. ملکیت هم که قبول میخواد، قبولم که واجب نیست، پس حج واجب نمیشه با بذل. این استفاده است که ایشون میخواد بکنه. حالا ما نظرمون همون جور که عرض کردیم این هست که اینجا ولو کلام ابن ادریس نه فقط منشأ این کلام از ایشون شده، بلکه خیلی ها این حرفو میزنن، اما اساس کلام ابن ادریس این نیست. با همون جمله لا وعدن بالقول دون الفعال میفهمیم تملیک موضوعیت نداره، اطمینان و وثوق موضوعیت داره. این بابا حرفی زد، گفت بزل تو نفقت الحج، خب اما نداد. گفت که بیا بریم این راهله، اما وسط را از من گرفتش، وسط را از من گرفتش. خب این چی؟ اینجا ابن ادریس گیرش در ایناست، نه گیر بر سر اباحه و ملکیت. اگر خود اباحه رو ما به جوری تصویر بکنیم که قابلیت رجوع نباشه با شرط ضمن عقدی نمیدونم امثال اینها، بازم ابن ادریس این حرف رو میزنه؟ گیر ابن ادریس جای دیگه است. حالا استثار جناب صاحب جواهره و لذا صاحب جواهر این رو مطرح میکنه خودش اینجا، نه اینکه ایشون مطرح میکنه، قبلم در کلمات اصحاب مطرحه که در ملکیت مسئله میاد. ما فرع زائده بر اصل شد، اصل مهم نیست، این فرعش برا ما مهمه، نتیجه مهمه. نتیجه چی؟ که بنابر ملکیت صاحب جواهر استنتاج میکنه، بنابر ملکیت قبول بخواهیم. انتقال ملک از ذمه‌ای به ذمه‌ای قبول میخواد، قبول هم واجب نیست، لأنه تحصیل للاستطاعه، بنابراین بذل تملیکی وجوب حج رو نمیاره برای ما. این کلامی است که ایشون میفرماید. البته ایشون میفرماید این استنتاج مخالفون لنص و الفتوا و معاقد الاجماعات. خیلی خوب، به این قرصی هم میکوبه همه اینها رو، اما تمام اینا محل تأمله. یعنی اولا نص، خب ما روایات رو اینجور بالا پایین کردیم و خوندیم، همچین اطلاق قابل استفاده ای ما نفهمیدیم درش. خاطرتون هست حرفایی که زدیم خلاف قاعده است که بگیم وجوب قبول میاره یا تعبدی میخواد که در این روایات استفاده نمیشد. معاقد اجماعات و کلمات هم خب این به هر حال حد خودش رو داره دیگه، اون مقداری که قیمت داره. عرض کردیم خلاف مشهور ممکنه نظر ما بشه، اما ما خلاف مشهور قدما رو ازش وحشت داریم، نه خلاف مشهور متأخرین از علامه به بعد. اینو عنایت بفرمایید. بعد ایشون میفرمایند و کذا ماف دروس، جناب شهید اول در دروس، و یکفی البذل فی الوجوب مع تملیک اول وسوق به. بذل کفایت میکنه در وجوب، یعنی در وجوب حج. اگر بذل اتفاق افتاد وجوب حج میاد، مع تملیک اول وسوق به. این کلام رو ایشون بعد از کلام جناب ابن ادریس حلی میفرماید. بعد میفرماید هل یستقر الوجوب به مجرد البذل من غیر قبول اشکالون. آیا وجوب حج استقرار پیدا می کند بر ذمه مبذول له به مجرد البذل؟ ببینید ایشون دیگه بالاتر رفته، نمی فرماید به مجرد بذل ملکی، مطلق می فرماید به مجرد البذل، اباحه باشه یا ملک باشه، ظاهر اینه دیگه. آیا وجوب استقرار پیدا میکنه به مجرد البذل بدون اینکه قبولی از ناحیه مبذول له باشه؟ اشکالون. اشکال چرا؟ من ظاهر نقل. ظاهر نقلم ایشون اینجور گرفته که اینجا بله به مجرد البذل حج واجب میشه، ظاهر نقله. از اون طرف و عدم وجوب تحصیل شرط، خب این قبول شرطه، من قبول نکنم که نمیتونم تصرف کنم، درست؟ قبول شرطه، تحصیل شرط که واجب نیست، تحصیل استطاعته. ولو حج کذالک. بعد مطلبی میفرماین، میفرماین خیلی خوب، حالا اگر عرضه بش کردن بس کردن حج به جا آورد، کذالک اوفی نفقت غیره، این عجزه اه، این حج مجزیه، به خلاف ما لو تسکعه فانه لا یجزی عندنا. حج بذلی رو اگر به جا آورد، حج بذلی مکفی از حجت الاسلام و مجزی هست، اما حج متسکع این کافی نیست از حجت الاسلام. می فرماید این فرق رو توجه کنید و فیه در این فرق دلالتون الا ان الاجزاء فرع الوجوب، بخواد استفاده کنه اگر در مورد بذل وقتی نفقه حج رو با آدم بذل کردن رفت حج به جا آورد شما میگید مجزی هست از حجت الاسلام، ایشون میفرمایند همین حکم به اجزا که میدید دلیل بر وجوب حجه، یعنی به مجرد الحج بذل آمده. چرا؟ برای اینکه اجزا زمانی تحقق پیدا میکنه که وجوب مقدمه به حج آمده باشه، که حج واجب به جا بیاره و الا حج مستحب که نبوده. پس حکم وجوب در اینجا قبل باید تحقق پیدا بکنه، اینو کشف بکنیم. فیقوا الوجوب به مجرد البذل المحقق للاجزاء، این درست؟ بعد اشکال میکنن میفرماین الا ان یقال الوجوب هنا لقبول البذل، به مجرد بذل که آمده وجوب حج نیامده. یک کسی بیاد بگه علت اجزاء این است که حجش واجب شده، اما حج واجب شده بعد بذلهی و قبول البذل من ناحیت المبذول له، اینجا وجوب متوقف است بر تحقق قبول، نه صرف تحقق قبض بذل مطلقا ولو بدون قبوله. ولو وهبه زاد و راحلتون لم یجب علیه القبول. و فی الفرق نظر و ابن ادریس قال لا یجب الحج بالبذل حتی یملکه المبذول و جنح الیه الفاضل. خب اینو مطرح میکنه صاحب جواهر، آدم دقیقی است و اهل تتبع، میفرماید جناب دروس در این کتابش در اینجا که میفرماید حاشیه هم رفته، حاشیه ای داره آخر حاشیهش هم نوشته شده منهو که پیداست از خود شهیده، در اون حاشیه مطلبی داره که اون حاشیه هم صاحب جواهر نقل میکنه و فیه بله انه منهو بل فی حاشیته فی الهامش علی قوله و هل الی آخری کتب و کتب فی آخرها انه من کلام جناب شهید اینه فیه تنبیه علی قاعدتین احداهما اجزاء و حج من حج به مجرد البذل ثانیهما عدم و اجزاء حج من حج متسکعان ولا فرق بینهما معقولا سوا ان المتسکه حج لا مع الوجوب والمبذول لا حج مع الوجوب فیلزم من ذلک ان الاجزاء لا ينفك عن سبق الوجوب و الا لما کان الاجزاء حاصلا مع البذل، این دل على سبق الوجوب الاجزاء و ذلک یستلزم الوجوب به مجرد بذل فانتفی الاشکال فی الاستقرار به مجرد البذل من غیر قبول قولن. این رو ذکر میکنه جناب شهید، بعد میفرماید الا ان یقال اشارتن الى جواب هذا الكلام و تقریرهی و صحت مقدمات الا قولکم و ذلک یستلزم الوجوب به مجرد البذل، این رو ذکر میکنه و نحن نقول ان الاجزاء مستندون الى قبول البذل اما قولیان که قبل تو او فعلیان کل استمرار مع البذل الى ذلک. اینا حتی در غیر ملک هم هستا، فرمایشی که میفرمان اینجا بذل کرده منتها من فعلی داشتم که دلالت بر قبول کرد که پذیرفتم در اینجا برم. و هازا لا تردد فیه ولا یلزم منه وجوب القبول الذی فیه النزاع، این لازمش وجوب قبول نیست که دعوا درش میکنن، قبول واجب نیست. فل اشکال و باقن به حاله و هازا کلامون بینون لا یدفعه الا ظاهر الروایه، این ظاهر روایت از نظر ایشون. و ابن ادریس اختار هازا اعنی عدم وجوب القبول، که استثار صاحب جواهر بر اساس استثار این آقایونم هست. و قد اشار الیه الفاضل فی التذکره ولا بأس به، پس اشکال عدم وجوب قبول به حال خودش باقیه، منتها آقایون عدم وجوب قبول رو بردن در مطلق بذل، چه اباحه‌ای باشه چه ملکیتی باشه، حالا ما فقط در ملکیتش بردیم اینجا هست. ایشون میفرماید صاحب جواهر و هو کسری فی عدم وجوب قبول. وجوب القبول، نگاه کنید همه میگن عدم وجوب قبول، نه و ما سمعت من الفاضل، فاضل یعنی علامه، همونجور که علامه هم ازش شنیدید، الذی قد خالف بذلک النص و الفتوا، بل ما ذکره هو اولا فی التذکره من معقد نسبته الى علمائنا فضلا عن معقد اجماع غیره. خب اینا دیگه چیزه که ببینید چی حرفایی میزنن، خلاف ادله، خلاف ظاهر دلیل، خلاف اجماعات، حمله حیدری میکنه اینجا، اما جواب نمیده، جواب نیست اینا، خلاف اجماع یا خلاف روایت، روایت دیدیم همچین اطلاقی نداره، اجماعات هم خب بیشتر از این روایات نیست. به قول آقای خویی در اینجا بیاد جلو، تا صحبت اجماع شد ایشون میگه اجماع مدرکیه. خب این همه روایت داریم، این همه وجوه داریم، اجماع مدرکی، آیه شریفه همه استدلال کردن، اجماع میشه مدرکی، این غیبت نداره.